بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود و ارادت خدمت شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برادران و خواهران ایمانی خودم هر کجا که هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. این روزها روزهای آخر، خلاصه ماه آخر پاییز رو داریم سفری میکنیم. برخی از جای ایران عزیزمون هم برف و باران و رحمت الهی در حال نزول هست. الحمدلله، انشالله که قدردان همه نعمتهای الهی باشیم. برنامه زنده زمزم احکام طبق معمول همیشه روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18:19 به وقت ایران عزیز اسلامی تقدیم حضور شما میشه. برنامه زنده است، سوالات شما همین الان پاسخ داده خواهد شد. نگران نباشید لطفاً اگر سوال شرعی و احکام دارید، و راه‌های ارتباطی هم که دوستانم برای شما زیرنویس می‌کنن، پیام کوتاهمون 301203 است. تلفن که خیلی مهم هست، ما خیلی خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. خودتون زنگ بزنید و مستقیم سوالاتتون رو مطرح بکنید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. فضای مجازی هم که در خدمت شما هست جهت پاسخگویی به سوالات شرعی، منتظرتون هستیم و تقریبا یک ساعتی که مهمانتون هستیم بتونیم دغدغه‌های شما رو برطرف کنیم. مهمان گرانقدر ما مثل همیشه در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای وحید پور عزیز و نازنینمون باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام تحیت دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و خوب این برنامه، هر کجا که هستید داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از این مرزها. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و روحتون شاداب و بانشات به نور الهی و انشاءالله به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، همه کانون زندگیتون گرم باشه در این فضای سرد پاییزی
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. حاجا محمد آقا از انگلیس یه سوال از شخص حضرت عالی پرسیدن.
در خدمت.
گفتن که اگر حاج آقای وحید پور پولی رو بخواهند در راه خدا خرج کنند، کدام یک را انتخاب خواهند کرد؟ کمک به ایتام یا کمک به جشن و مراسم عید قدیر؟
عید قدیر. حتماً عید قدیر. البته حالا خیلی به عید قدیر مونده. بله. ولی روایات ما درباره بزرگداشت عید قدیر اصلا محیر العقوله، اون چیز عجیبیه، انسان نمیتونه تصور بکنه، فراتر از خیال ماست. روایات شما ببینید، فقط میگه که روز عید قدیر اگر افطار شما به مؤمنی بدهید مثل این است که فعام، تعبیر فعام داره، یعنی فعام رو معنا کردن، مثل این است که نمیدونم 100,000 نبی و پیامبر خدا رو شما اطعام داده باشید. بزرگداشت قدیر، من اینو بگم خیلی هم کوتاه بگم، ببینید بعضی چیزا ریشه است. ما اگر قدیر را بزرگ بداریم حتما بدانید که ایتام هم تأمین خواهند شد. چرا؟ برای اینکه قدیر یک مکتب است، قدیر یک تئوریه، قدیر یک ارزشات هویته. ما اگر اون رو تقویت کردیم، هر کس که به قدیر ایمان داشته باشه وظایفش خوب انجام میده. یعنی قدیر اگر درست کردیم نماز خونم میشه، روزگیرم میشه، به ایتام هم کمک میکنه، همه کار دیگه هم میکنه.
بسیار خوب. یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن که شخصی در سر سال خمسی خود مبلغی خمس خود را حساب میکند و کنار میگذارد و از این مبلغ هیچ استفاده ای نمی کند تا به ایران بیاید و به دفتر مرجع تقلید خود تحویل دهد. آیا نگه داشتن مبلغ خمس ایراد شرعی دارد؟ بعد گفتن که حالا به علت این تحریم های ظالمانه امکان ارسال مبلغ از طریق صرافی و یا روش دیگری نیست. در شهری که ما زندگی میکنیم دفتر نماینده مرجع تقلید هم وجود ندارد.
بسیار کار درستی میکنه ایشون. برای این جور افرادی که امکان رسوندن خمس به مرجع تقلیدی یا نمایندشون ندارن، راهی جز این که خمس را جدا کنن از مالشون راه دیگه ای نیست. راهی دیگه وجود نداره، جدا بکنن از مالشون، بذارن کنار، در اون مال تصرف نکنن و انشالله هر زمانی که براشون امکان داشت که بیاند و به سلامتی این رو به دست مرجع تقلیدشون یا نماینده مرجع تقلید برسانن، تکلیفشون هم ادا کردن، هیچ اشکالی هم نداره. فقط یه نکته هست، اونی که اون مال رو مواظبت بکنن، چون یه وقتی ممکنه فرض بفرمایید که اون پول یه جوری بشه، خلاص باید حفظش بکنن دیگه، در نگهداری اون، باید، چون مال خودشون نیست، باید حفظش بکنن.
بعد حالا اگر بتونن مثلا تماس بگیرن، به قول امروزی‌ها دستگردون بکنن، بله، کار
بله،
راحت‌تر
بله.
میشه.
اگر بتونن تماس بگیرن از مرجع تقلیدشون یا حالا نماینده و وکیل مرجع تقلیدشون، اجازه‌ای بگیرن برای اینکه دستگردون بکنن. خب البته ایشون همه خمس رو طبیعتاً کنار گذاشتن، نه بخشیش رو. دستگردون مال اینه که اگر نتونستن همه خمس رو بدن، بخشی از اون رو بدن به صورت دستگردان. ولی اگر همه خمس رو ایشون کنار گذاشتن، در هر صورت این دیگه راه خوبی است و اگر امکان رسوندن نداره، بیان به ایران و برسون.
بسیار عالی. سرکار خانم موسوی از آلمان گفتن که در اون دورانی که خانم ها عادت ماهانه هستن، قرآن خوندن گفتن اشکال داره.
قرآن خوندن به استثنای یک مورد اشکال نداره. اون یه مورد این است که بخواد سوره های سجده دار بخونه. 114 تا سوره داریم، درسته؟ 4 تاش استثنا کنیم میشه 110 تا سوره. 110 تا سوره شما بخونید، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ منعی هم نداره، محدودیتی هم نداره. 4 تا سوره میمونه، این 4 تا سوره سوره است که سجده واجب داره. اگر بخوان احتیاط بکنن کل سوره رو، حتی بسم اللهش هم نخونن. اگر مقلد بعضی از آقایون مراجع باشن، مثلا آیت الله سیستانی، آسونه، میگن فقط آیه سجده دار رو نخونه. ولی اگر میخواد احتیاط بکنه مطابق احتیاط که فتوای برخی از آقایون مراجع مثل حضرت امام یا مقام معظم رهبری یا مثل حضرت آیت الله مکارم هست و مطابق احتیاط هم هست، کل سوره رو نخونه، بقیه سوره ها رو بخونه.
خب خیلی عالی، ممنون. حالا نامی از مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى مکارم برده شد. من دو سه شب پیش خدمت ایشون بودم و تلفنی با هم خلاصه صحبتی کردیم در خصوص برنامه‌هایی که برای رسانه داریم. الحمدلله ایشون سلامت کامل رو به دست آوردن. انشالله که ما بتونیم باز در شبکه جهانی ولایت هم محضر ایشون باشیم و از نفسشون دوستان خوب بیننده ما بهره مند بشن. محمد تقی عزیزمون از شهر فرانسه برام پیام فرستادن، از کشور فرانسه. البته خودشون گفتن در شهر فرانسه، من یه دفعه روی متن نگاه کردم، کشور فرانسه یکی از شهرها، اونجا زندگی میکنن. گفتن در شهر ما که زندگی میکنیم، وقتی که در یک شهر دیگر که حدود 200 کیلومتر است میرویم، نماز ما قصر میشود یا نه؟
قطعا، مگر بعضی از موارد که اونا دیگه استثنائه، مثل کسی که مرتب رفت و آمد کاری داره، یعنی سفری سفر شغلیه، یعنی مثلا حالا من اینجوری بگم، دو روز یه بار، سه روز یه بار، خلاصه تو هفته چند باری سفر شغلی داره، میره همون شهره.
درسته.
ولی اگر نه، گاهی میره، نه اونجوریست که مستمر باشه، گاهی میره، حالا یا آشنایی داره، دوستی داره، یا اصلا برای کار میره، ولی برای کارش ماهی یه باره، 20 روز یه باره، 15 روز یه باره، اینا هیچ کدومش نمازش تمام نیست، نمازش شکسته.
در ادامه گفتن اگر وقتی ما از همون شهر که رفتیم برمیگردیم، حالا با همون ادبیات خودشون که یه مقدار ظاهرا فارسی هم سخت بلدن و نوشتن، گفتن وقتی که از همون شهر که رفتیم برمیگردیم، وقت نماز است و در خانه خود میرسیم، همان نماز را در خانه خود قصر بخوانیم یا تکمیل؟
وقتی که برمیگردن اگر وقت هست برای، مثلا فرض بفرمایید اومدن منزل، 2 ساعت به اذان مغربه، نماز ظهر هستم تو مسافرت نخوندن، اگه تو سفرشون خوندن شکسته خوندن خدا قبول میکنه انشالله. دیگه نیازی نیست که دوباره اومد خونه بخواند. اگرم تو سفرش نخونده اومد مثلا یه ساعت دو ساعت به مغربه، دیگه چون توی وطن است و توی خونشه، نماز ظهر عصرش یا نماز عشا اگر باشه تمام و کامل میخونه.
بسیار خب. یک یا علی بگید سوالات شرعی و احکامتون رو به صورت تلفنی هم ما پاسخگو هستیم و خیلی خوشحال میشیم، مخصوصا عزیزانی که در ایران هستن، خارج از کشور هستن، برای ما فرق نمیکنه. حتی از طریق واتساپ به صورت صوتی میتونید تماس بگیرید، سوالات شرعی رو بپرسید و ما هم جواب بدیم. ما این رو به حق دارم میگم و به جد میگم که خوشحال میشیم میبینیم که بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه زمزم احکام، برشون مهم هست، دغدغه مسائل شرعی و احکام رو دارن، چرا که میگن مسائل شرعی، مسائل احکام یاد گرفتنش واجب هست. همین مراجع معظم میفرمایند، فلذا ما خوشحال میشیم که بتونیم پیام ها و سوالات شما رو پاسخ بدیم، به ویژه تلفن های شما رو. آقا فرهاد از ارومیه گفتن که استاد چرا برای میت تلقین را به زبان عربی میخوانند در حالی که اصلا زبان میت عربی نبوده و چرا به زبان مادری خود میت را در واقع تلقین نمیدن؟
سوال خوبیه. ببینید، ما برای این اعمالمون و مراسماتمون یک زبان مشترک داریم، حالا طرف انگلیسی زبان باشه، فارسی زبان باشه، نمیدونم کرد باشه، هرچی، عرب باشه، هرچی یه زبان مشترکه، اونم زبان قرآنیه. مثلا نماز میت، من سوال میکنم کسی که میمیرد اگر ترک بود نماز ترکی میخونن یا نه؟ نمازی که برش میخونن عربی میخونن، عربی میخونن. این قانونشه، قاعدشه، ولی حرف حرفی است که قابل بررسی هست. ببینید، تلقین میت شاید ایشون بگه غیر از نماز میته.
بله،
تلقین یعنی داریم با او حرف میزنیم. نماز میت که با میت ما
تکونش هم میدن، یعنی که بله. متوجه میشه بله. ما چی میگی.
نماز میت که ما با او حرف نمیزنیم، که با خدا داریم.
اس هم به طرف میگیم.
این واقعا جای بررسی هست. به همین جهت بعضی از آقایون مراجع فرمودن تلقین را که به عربی میخوانند بار دیگر توی رساله ها هست، بار دیگر همون تلقین رو، ترجمهش را به زبان خود اون شخص، مثلا فارس بوده فارسی بخونن، ترک بوده ترکی بخونن، مثلا انگلیسی زبان انگلیسی بخونن، فرانسوی زبان فرانسوی بخونن به زبان خود. البته اینم عرض بکنم، ما این به این معنا نیست که ما وقتی عربی خوندیم اون نفهمی، چون این بحثی است.
بله،
این درک و فهم محدود مال این عالم ماده و عالم دنیاست. از این مرز که گذشتیم خیلی پرده ها میره کنار، خیلی چیزها رو میبینیم، خیلی چیزها رو میفهمیم. بنابراین میت وقتی وارد عالم برزخ شده، بعد از مرگ وارد عالم برزخ شده، خیلی چیزها دیگه که براش قابل فهم نبوده قابل فهم میشود. زبان عربی هم که وقتی خوندن تلقینش کردن افهم اسمه، این دیگه قاعدتا متوجه میشه.
حتی اگر سواد هم نداشته
حتی
باشه،
حتی اگر سواد هم نداشته باشه.
درست. خب اینم از این نکته. گفتن خمس کفن که چند سال پیش گرفتیم و حالا استفاده کردیم چه حکمی دارد؟ این سوال نکن از عالم برزخ کسی برام پیام فرستاده. خب
نه، حالا استفاده کردیم شاید داده به کسی مثلا فرض
بفرم. من گفتم نکنه پوشیده رفته. بله. خلاصه
در هر صورت کفن رو وقتی بخرن و سال هم بهش بخوره، که معمولا سال بهش میخوره، فوری اینجا خرید و مثلا سر سال خمسی به قیمت روز باید قیمت شو بده، خمسه شو بده به قیمت روز. ممکنه وقتی که خریده بود 100,000 تومان خریده بود، ولی سر سال خمسی مثلا قیمت شده 150,000 تومان، خمسش میشه 30,000 تومان به قیمت روز. درست.
بعد یه بارم که خمس داده شد دیگه نمیخواد،
دیگه خمس نداره.
بعد الاستاد من تصورم این هست، چون یه لحظه گفتم نکنه از عالم برزخ برام پیامک اومده، ولی خب حالا تصورم این هست که طرف مثلا این کفن رو خریده، چون بعضی ها عادت به این کار دارن، میرن توش میخوابن، مثلا یه بار استفاده میکنن به خودشون اینجوری که
فایده نداره. فایده نداره. در هر صورت کفن استفاده نشده، مصرف کفن این است که مرده رو باش کفن بکنه، نه که من برم تو کفن بخوابم بگم که خب دیگه استفاده شد تموم شد.
خب با این شکل نمیشه خلاصه گیر خمس فرار کرد، بریم تو کفن بخوابیم بعد بگیم دیگه استفاده کردیم دیگه. درست آقای رشیدی؟ آره آقای رشیدی هم حرف من رو تایید کردن. خدمتون که سلام، خسته نباشید. من خانم نصیرپورم از ورامین. نماز شب که 40 تا مرد رو رحمت میکنن، آیا مرد خودمون میشه باشه؟ آها ببخشید، عجب گرفتاری شد.
من مرده رو.
آره از بس بحث زنده و مرده و اینا اصلا پیامک نوشته
مرده.
نماز شب که 40 تا مرده رحمت میگن، آیا مرده خودمون میشه یا باید عالم باشه؟ دستتون در نکنه، البته نگفتن 40 تا مرده رو، گفتن 40 تا مؤمن رو در واقع دعا بکنی.
بله فرقی نمیکنه، 40 تا مؤمن را، مرد یا زن، زنده یا مرده، همه اینها فرقی نداره. و عالم یا غیر عالم، نه لزوم نداره 40 تا عالم باشه، همسایه دارید شما، فامیل دارید،
مردوزن هم نداره،
مردوزن هم نداره، فامیل دارید شما، مثلا پدری مادری که نزدیکان شما هستن، فامیلای نزدیکتون، فامیلای دورتون، همسایگانتون، اونایی که حق به گردن انسان دارن. من گاهی حساب میکنم، حالا بد نیست اینم بگم، من تمام اساتیدم که از دنیا رفتن همه رو نوشتم، همه رو نوشتم، تمامشون. بله، حتی اگر خبردار شده باشم که معلمی مال زمان مدرسه هم از دنیا رفته باشه، اونم همینطور، معمولا اون را دیگه آدم خبردار نمیشه.
آره.
ولی خب مثلا بعضیشون چرا، بعضیشون خبردار شدم که فوت شدن، خب همه اینها حق به گردن ما دارن دیگه، حتی همون که الفبا یاد ما داده حق به گردن ما داره دیگه، چه رسد به دیگرانی که راه دین رو به ما نشون دادن، هدایتمون کرد. همه اینها، همه این همسایه، فامیل، عالم، غیر عالم، کسانی که حق دارن، همه اینها رو دعا بکنید، چه فرقی هم نمیکنه.
درست. من یه نکته بگم خدمت دوستان خوب بیننده، این که برنامه زمزم احکام که روزای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، روزای زوج از ساعت 18 تا 19 پخش میشه، بازپخش هم داره. دوستانم در پخش لطف میکنن برای شما زیرنویس میکنن، بازپخش رو هر چند دقیقه یک بار زیرنویس میشه که بتونید برنامه‌ریزی بکنید، مخصوصا عزیزانی که موفق نشدن برنامه رو ببینن، بازپخش برنامه رو ببینن. خب تلفن داریم. بله خیلی ممنونم. آقای عبداللهی عزیز اون از تهران پشت خطن. آقای عبداللهی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتیم برادر.
با سلام خدمت شما و استاد بهیپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوالی داشتم که آیا در داخل هواپیما یا قطار که در حال حرکت است و مدام تغییر جهت میده میشه نماز خوان؟
بله.
نماز واجب.
بله. خب سوال دیگه نداری؟ ممنونم آقای عبداللهی. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون بشه.
خدا
سلامت بشه. خب اجازه بفهمید
در هواپیما و قطار کسی که میخواد نماز بخونه، البته در قطار بیشتر این حرف صادقه، چون قطار معمولا فرصت، البته اینا متفاوت، تا این که میگیم هیچ کدومش قاعده کلی نیست. تو ایران ما به حمدالله قطار حتما تو ایستگاه ها برای نماز نگه میداره، بنابراین بعید میدونم کسی عذر داشته باشه تو خود قطار بخونه، مگر اینکه خواب مونده.
درست.
پیش میاد خواب مونده تو ایستگاه، پیاده نشده، دیگه قطارم رفته دیگه، برای اونم که نگه نمیداره. بنابراین تمام وقت نماز را، شرطش اینه، تمام وقت نماز را اگه تو قطار باشه، یعنی بین اذان ظهر و اذان مغرب کلشو توی قطاره، یا اذان مغرب تا اذان صبح، مسیر طولانی، مثلا فرض کن تهران بندرعباس طولانیه، چاره نداره، باید نماز در قطار بخونه. اگر نخونه که قضا میشه، نمیتونه بگه انشالله میذاریم خونمون بخونیم. نه خیر، نماز در هیچ حالی ساقط نیست، باید نماز رو بخونه، منتها به اندازه‌ای که میتونه شرایط نماز رو رعایت بکنه. یعنی از روی موبایلش اگر میتونه مثلا قبله پیدا بکنه، قبله رو از روی موبایل پیدا بکنه. معمولا هم قطار خیلی نمیچرخه که بگه از قبله منحرف شده، اگر رو به قبله باشه خوبه، رعایت بکنه تا جایی که امکان دارد. ایستادن هم در قطار باز فرق میکنه. ایشون اگر سوال کرده بود که نماز در قطار و هواپیما و ماشین، نمیدونیم تفاوت داره. تو ماشین اگر انسان ناچار شد مثل اتوبوس دیگه نمیتونه بیسته، اونجا حتما باید میشینی، هم رو صندلیت که نشستی، ولی تو قطار امکان ایستادن هم داره.
درست.
اگر تونست مثلا تو اون راهرو قطار فرض بفرمایید اومد تو راهرو قطار ایستاد، میتونه. در هر صورت به اندازه ممکن باید رعایت شرایط نماز را بکنه. ایمالی در هواپیما باز به همین ترتیبه. هواپیما مگر تمام وقت نماز رو تو هواپیماست کسی، یعنی میبینه اگر بخواد بره تو فرودگاه پیاده بشه نماز بخونه، نمیرسه، قضا میشه. به این صورته حتما باید تو هواپیما بخونه. منتها تو هواپیما باز جایی ایستادن وجود داره، یعنی هست جایی که میره به مهماندار میگه، او رو راهنماییش میکنه، میره جایی که میتونه بیسته نمازش رو بخونه. خب البته عرض کردم به اندازه‌ای که شرایط برای او مهیاس، شرایط هم رعایت می‌کنه. اگر نتونست بیسته، خیلی خب دیگه، حالا چاره نیست، گفتن نه کسی نباید از صندلی پاشه، چشم باشه، هم رو صندلی که نشسته، مثل کسانی که تو خونه‌شون رو صندلی نماز می‌خونن دیگه، میگن ما نمیتونیم رو صندلی، چیکار می‌کنن مگه؟ اونم هم همونطور که نشسته روی صندلی، اون میزش هم باز می‌کنه، همون میزی که روش غذا می‌ذارن، اون میذارم باز میکنه، همون ارزش رو صندلی که نشسته نمازشو میخونه.
راست دو تا سوالی که مثلا قطار به شما فرمودید، این حرکتی که قطار داره این اشکال نداره بدن آدم تکون میخوره؟
نیست، اضطراره. شما در حال ممکن و در حال عادی باید سکون داشته باشید، درسته؟
بله.
یعنی اگر وقت داشته باشید که قطار بیاد بیسته، شما ایستگاه پیاده بشید. من اینجوری مثال بزنم، شما خیلی دلت میخواد اول وقت نماز بخونی، ولی میدونی که قطار یه ساعت دیگه میاد ایستگاه نگه داره، دو ساعت دیگه با تاخیر، حق نداری شما اول وقت توی قطار نماز بخونی. چرا؟ به خاطر اینکه اضطرار نداری، شما الان بیستید تو قطار نماز بخونی تکون داره. خب شما بذار. اما اگر نه، تمام وقت رو تو قطاری، چاره ندارید، اضطراره. یا تو هواپیما هم داره اضطراره. در هنگام اضطرار عرض کردیم شرایط نماز متفاوت میشه، میشه نماز از روی ناچاری با اون شرایطی که برای شما فعلا ممکنه نمازتون رو بخونید.
سوال دومم این که هواپیما مثلا تو آسمون دیگه، خب
بله،
کعبه معظمه پایینه در بله. زمین هست، هواپیما هم اینجا هست، موقع این قبله چی میشه؟ این رو خواستم توضیح بدید برای
اینا. گفتن دیگه آیون مراجع، قبله اینجور نیست که حتما شما جایی نماز بخونید که کاملا روبروی مکعب باشید، روبروی اون کعبه باشید که خانه، نه خیر. ممکنه فرض بفرمایید شما تو همون مکه که ممکنه، نه همینطوره دیگه، خودتون بله. که مشرف شدید
طبقه بالا
تو یه هتلی هستید، هتلای بله. مکه 20 طبقه است، طبقه 20م نماز میخواد بخونید، کجاش مقابل کعبه؟ گفتن که معناش اینه که ما اگر خانه کعبه رو اینجوری فرض بکنیم که این خانه کعبه میره 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 بالا، میره بالا، میره بالا،
موازیه در واقع،
بله بله، همون مقابلش باشه کافیه.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. حالا یه نکته رو من فکر کنم دیروز بود در یکی از خبرها خوندم که در خصوص یکی از پروازهای ایران یه عده‌ای از مسافرین شکایت کرده بودن، شاکی شده بودن نسبت به اینکه در واقع ساعت پرواز به شکلی بود که مسافرا نه این طرف میتونستن نماز بخونن جایی که سوار شده بودن، نه مقصد، در واقع زمانی رو فکر میکنم مربوط به نماز صبح بوده باشه که معترض شده بودن نتونسته بودن نماز صبح بخونن، این وقت که هنوز اذان نشده بود اون طرف هم که رسیده بودن در واقع آفتاب طلوع کرده بود و این مشکلی بود که بعضی ها معترض بودن. انشالله عزیزانم بوده
ما بدتردیمش هم داریم آقای اسماعیلی، حالا این ورش ممکنه اینجوری، ما گاهی دیدیم 5 دقیقه به اذانه. خب شما که گاهی اصلا مسافر رو نیم ساعت یه ساعت معطلش میکنید، تأخیر پرواز دارید، حالا شده اینجا 5 دقیقه. خب شما نماز صبح 2 دقیقه آدم میخونه، شما 5 دقیقه مثلا به اذان صبح، 5 دقیقه بعد از اذان میشه 10 دقیقه، این 10 دقیقه رو خب بگذارید مسافر نمازش بخونه سوار شه دیگه. نه 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 نه، امکان نداره، اجازه ندارید، بفرمایید. خب جالبه که اون وقت میری تو هواپیما، تو هواپیما در رو میبنده، کلی معطل نشستید. اینا دغدغه است، باید انسان دغدغه این امور رو داشته باشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. این برنامه زنده زمزم احکام هست که از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضور شما میشه. بعد از یه فاصله کوتاه برمیگردیم خدمتتون هستیم.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی من گسترش، غیر از علی که زیر نواهت محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 به سر گرفت ز امر دلیر کی میری که بود مونس فرد فقیر کی پیری که گشت همدم طفل صغیر کی مردی که دیو نفس را شد اسیر کی در بیشه شجاعت و غیرت شیر کی بر مسلمین به جان پیامبر امیر کی انصاف کو مروت و مردانگی کجا انصاف کو مروت و مردانگی کجا آیا لباس کعبه بر اندام خود رواست آیا لباس کعبه بر اندام خود رواست.
خب تشکر میکنم از آسد روح الله علوی عزیزمون که زحمت کشیدن میان برنامه خیلی قشنگ رو که من خیلی دوستش دارم براتون پخش کردن. بالاخره به نام نامی امیر مؤمنان علی علیه السلام و هر چقدر در زندگیمون تلاش بکنیم، کوشش کنیم، هزینه کنیم برای امیرالمؤمنین، برای ترویج قدیر و هر آنچه که در مورد مولامون امیر مؤمنان صلوات الله علیه هست بسیار کمه. خب گواره وجودتون باشه، هر کسی عشق و اراده محبت حضرت مولا رو داره، چه شیعه چه سنی. بریم سراغ ادامه سوالات. بازم یادآوری میکنم تماسای تلفنی شما باعث میشه ما راحت‌تر بتونیم پاسخ بدیم سوالات شرعی و احکام. زنگ بزنید، هم تلفن‌ها براتون زیرنویس شده و همچنین از طریق واتساپ تماس صوتی میتونید داشته باشید. گفتن آیا به یارانه دولتی خمس تعلق میگیرد؟ محمد حسین از خراسان رضوی. هم یارانه رو بفرمایید استاد، همین که جایزم برای بنزینم البته به حساب ما که نریختن، نمیدونم بچه کسی گرفته یا نه.
عرض می‌شود که یارانه، حالا چه به قول شما همون یارانه سابق، چه این یارانه‌ای که میگن الان می‌ریزن به حساب بعضی از افراد، اینها در واقع تکسب نیست. یعنی اینجوری نیستش که کسی کار کرده حقوق گرفته. بر این اساس فتوای حضرت امام و نظر مقام معظم رهبری بر این است که اینا خمس نداره. البته اگر سال بش بخوره چیزی نیست،
بعیده که
حالا نه امکانش هست. مثلا کسی که فرض کن که مثال میزنم همین چند روز پیش به حساب شیختن، الان
چند روز دیگه هم سال خمسی،
سال خمسیشه، بله ممکنه تو این دو سه روز خرج نکرده باشه، سر سال خمسی مونده براش. اگر عرض کردم فتوای حضرت امام رو میخواد، نظر مقام معظم رهبری رو میخواد، نخ خمس نداره. ولی به نظر بقیه آقایون مراجع که میگن هر گونه درآمدی فرق نمیکنه چه کسب باشه، یعنی درآمد از طریق شغل باشه، چه از راه بخشش یا از هر راه دیگری اگر باشه، خمس داره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما. به هر صورت حالا عددی هم نمیشه، ولی خب فتوای مراجع معظم تقلید تو این زمینه متفاوت هست که عزیزان انشاءالله به مرجع تقلید خودشون مراجعه میکنن. سرکار خانم رحیم پور از بندر عباس پشت خطن. خانم رحیم پور سلام علیکم.
سلام حاج آقا، سلام به حاج آقای محترم و موجی محترم. میبخشید من یه سوالی داشتم راجع به خمس.
بله
میدونم در باره خمس خیلی صحبت شده، ولی مال من فکر کنم این خود استثناء باشه.
بله.
من سال 94 مشرف شدم به مکه، بعدش به اصطلاح دو تا خانه دارم، زن هستم البته چون بعضی صدای منه به جای مرد عرضه میگیرن، دو تا خانه دارم. بعد این به اصطلاح آج آقا اون موقع برای من برآورد کرد 9 میلیون که به اصطلاح خمسشه، متوجه هستین؟
بله.
بعدش به اصطلاح تقسیم بندی کرد، دفترچه قسطی به من داد، من یه مبلغی پرداخت کردم و متأسفانه یکی دو سه سال پرداخت نکردم. حالا میخواستم بدونم که این و با توجه به این که الان خانه ها گیرونتر شده و مبلغش هم بالاتر شده، تر روزی مثلا میگن شاید 100 میلیون یا 70-80 میلیون خمسش بشه، من نمیدونم حالا به قیمت همون زمان که خمس من بریدن باید پردازم یا به نرخ الان. این یکی. دومی که بچه های من میگن مثلا مادر ما بچه ها الان نیازمندن، شما باید کمک کنید به بچه هات، متوجه هستی؟
بله.
خانه ندارن، وضعیت مالیشون چیزه اینا. این از این. یه سال دیگه من چند روز پیش خدمت
یعنی
شما
منظورتون...
زنگ زدم.
خانم رحیم پور
جانم،
منظورتون اینه که یعنی شما به جای اینکه خمس بدید بدید به بچه هاتون، منظور اینه؟
بچه ها اینطور میگن.
خب
میگن بچه ها نیازمندن، اول با بچه ها باید برسی بعد مثلا خمس بدی.
خب
متوجه هستی؟
بله. سوال بعدی رو بفرمایید. بله
بله. چند روز پیشم من زنگ زده بودم راجع به این که شوهر من دو تا زن داره، من زن اولشم، بعد شوهر من این متراژ زمین داشت و خونه و این چیزها که به نام پسر اون خانم دومش کرده بود. بعد از دو سه سال ما متوجه شدیم که اونا چند مترم از اون خونه ها و زمین ها فروخته بودن. وقتی که من متوجه شدم از شوهرم خواستم، گفتم من که مثلا 40-50 سال زن تو هستم، چرا این کار کردی در حق من و بچه ها؟ متوجه هستی؟
چون
مجددن حالا با یا خود مثلا جر و بحث و فلان اینا به من برگردم، به نام من کرد، به نام من کرد، منم حق بچه هامو به صلاح فروختم، مابقیش باز انتقال دادم به شوهرم. بعد حاج آقا فرمودن که این باطله، چرا مثلا از پسر اولش گرفته؟ پسر اولش به عنوان امانت پیشش گذاشته بود، نه اینکه بخشیده بود. متوجه هستی؟ به عنوان امانت پیش پسر شوهرم پیش پسرش گذاشته بود، نه به عنوان مثلا بخشش و فلان اینا. ولی حاج آقا فرمودن این باطله، چون رفته به اصطلاح از پسرش گرفته به زور. خب بله، یه خود به زور بوده چون نمیخواسته به اصطلاح بده فلان اینا، ولی خب پدرش گفته بود من اینو به عنوان به اصطلاح تو وکیل باشی و بفروشی و تقسیم بکنی پیش تو گذاشته بودن.
درست،
این برنامه این شکلی بوده.
خب چشم، انشالله جواب میدیم خانم رحیم پور، منتظر باشید.
ازتون با خدا امام حسین
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه انشالله. جناب آقای قفاری از تالش بیننده عزیز بعدی ما هستن، سوال ایشون رو هم دریافت بکنیم. آقای قفاری سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
والا یه سوال داشتم در رابطه با ببخشین ادرار. مثلا شخصی که میره ادرار میکنه، بعد چه خودش هم کاملا تمیز میکنه و میشوره، بعد ازش دوباره آب خارج میشه، آیا این دوباره ادرار محسوب میشه یا باید شک نکنه به اونا؟ یه دن سوال این بود.
بله.
دیگه سوال دوم این هستش، من به عنوان فرزند بزرگ خانواده هستم، پدرم مادرم فوت کرده، بعد میخوام برای اونا نماز غذا ادا کنم، میتونم نماز و بچه هم برایشون بخونن یا نه؟ میشه دادای عجرت به بچه ها، میتونم بدم اونا بچه ها بخونن برایشون؟
خودم شما
خودم بخونم.
شما پسر بزرگ هستید یا فرزند؟
بله فرزند بزرگ، پسر بزرگ هستم. بله.
بسیار چشم، انشالله جواب میدیم. آقای غفاری عزیز منتظر باشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، سلامت باشید. سرکار خانم اکبری از بوشهر بیننده بعدی ما هستن. خانم اکبری سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ممنونم،
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقای بزرگوار.
وعلیکم السلام
و رحمت الله. دعاگوی تمام عوامل، خدا میدونه از صمیم قلب.
ممنونم، متشکرم.
میخواستم در مورد بخشش، الان این خانمه سوال کردن در مورد بخشش از بندرعباس. من حقیقتا قبلا یه دفترچه باز کرده بودم برای پسرم و هر ماه یه چیزی توش واریز میکردم، ولی الان چون به اصطلاح مستقل شده، ازدواج کرده، دلم میخواد، خیلی دلم میخواد بهش بدم، هر از گاهی به عنوان امانتم بهش میدم و میگم ماهانه دوباره برگردون تو اون حساب، حسابم به اسم خودشه، ولی خب خدا را شد مثلا کارت رو به هم میده که پیش خواهد، ولی خدا میدونه به خاطر که نماز نمیخونه خیلی ناراحتم و دلم نمیخواد. یه بارم ازش گرفتمش، حالا میخواستم ببینم آیا با توجه به این که نماز نمیخونه میتونم اینو بهش ندم، خمس پول رو بدم و خودم استفاده بکنم یا جای دیگه ببخشم؟ و مورد دیگه در مورد پدر و مادر، حاجه ها گفتن که اگر رد مظالم رو شما نمیخواد به دفتر امام جمعه بدید. نه من منظورم این بود که تو این ماه من ماهای قبل، من طول 11 ماه، من ماهانه 100 تومن 200 تومن هرچی دستم برسه، چون خودم شاغل هستم، مقلد امامم هستم، من مقام معظم رهبری، ماهانه میگم شاید یه موقع پدر مادرم مثل الانی که ما سالها نمیدونستیم، من به نیت اونا رد مظالم ماهانه یه چیزی میدم، ولی توی این ماه که ما میتونیم 500 تومن بدیم، آیا من میتونم از طرف پدر و مادرم بدونی که به دفتر مراجعه بکنم دو تا 500 تومن رو به نیت پدر مادرم بدم؟ سوال بعدی، سوال آخرم در مورد اینه که حاج آقا فرمودن که زمانی که مرد از دنیا میره یا زن از دنیا میره و هم دیگه نامحرم میشن، اینو من حقیقتا نمیتونم هضم کنم. چجوره که میگن فردای قیامت اگر به اصطلاح دو تا همسر واقعا به هم دیگه علاقه داشته باشن و بخوان میتونن اونجا هم با هم باشن در بهشت؟ حالا میخواستم ببینم چجوریه که به هم نامحرم میشن. بسیار بسیار ممنونم از برنامه بسیار خوبتون.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خدا
از حاج آقا برای جوانا توی حرم حضرت معصومه.
ممنون، متشکر، حتما دعاگو هستیم. خدا نگهدار شما باشه. بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد. سرکار خانم رحیم‌پور از بندرعباس، استاد سال 94 رفتن حج، رفتن محاسبه خمسشون رو هم کردن، یه بخشی رو پرداخت کردن و بقیهش رو پرداخت نکردن. حالا اگه بخوان پرداخت بکنن باید به قیمت امروز باشه؟
اول من بگم و علیک السلام و رحمت الله. ملاحظه کردید اون وقت من جواب سلام ندادم. خود ایشون هم گفتن. بله، گفتن که بعضی‌ها خیال می‌کنم از صدام چون مردونه است تشخیصش یه مقداری مشکله. بله، عرض می‌شود که ایشون رفتن حساب سالشون کردن موقع حجشون و دستگردون هم کردن.
یعنی شما موقع ضمیر مؤنث گفتید؟
نه اصلا جواب ندادم اون وقتی،
چون نمی‌دونستید.
بله،
چقدر دقیقاً راجع به وعید بود؟
جواب ندادم. الا من مقیدم به این که تمام سلام ها
آره
جواب
وقتی جواب میدید. پس اگر خانم باشه علیک السلام
حتما میگم و علیک السلام و رحمت الله، آیونم میگم و علیکم السلام و رحمت الله. آره خب بله، ایشون من جوابم که خلاصه حمله بر خدای نکرده بی ادبی نشه این مالی. خب ایشون دستگردون کردن بدهکار شدن، همون رو بدهکارن ایشون، منتها نباید تاخیر مینداختن. مسامحه در پرداخت دین نباید بکنیم، حالا چه دین خدا باشه چه دین مردم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بدیم این بدهی رو، خدا هم برکتش رو میده. یه نکته. خب پس بنابراین شما همونو بدهکارید. منتها یه نکته هست. بعضی وقت هست که شما اون بدهکاری که دادی سر جاشه دوباره باید خمس بدید. مثل کی؟ کسی که سرمایه داره. کسی که سرمایه داره سال به سال باید خمس بده. غیر از اونیست که میگیم یه بار خمس بده کافی. من دقیقا نمیدونم ایشون فرمودن که خمس خونه است.
دو تا خونه است. بله دو تا خونه است. خانه هم هستن حالا.
خب
خونه همسرشون هم ظاهرا هستن هنوز.
بسیار خوب، خونه یه بار خمسشو میده، چون این مثل تاجر نیست که خرید فروش میکنه مرتب. نه، خونه چون ثابته، جز چیزایی که ثابته، برعکس کسانی که خونه خرید فروش میکنن دائم، نه اون فرق میکنه. ایشون چون این خونه ها ثابت هست، یک بار که خمسشو داد همون خمسی که بدهکار بوده و نداده بره بده، هرچند که قیمت خونه ها طبیعتا سال به سال هم افزایش پیدا میکند. فعلا اون افزایش قیمت خمس ندارد مگر زمانی که اون خونه مازاد بر نیاز را، مازاد بر مصرف را بفروشه، اون وقت باید اون اضافه قیمتی که پیدا کرده وقت اون حسابش جدا.
درسته.
ولی فعلا نه، فعلا ایشون تکلیفی غیر از پرداخت همون مقدار خمس نداره.
البته شرطش اینه که اون موقع طبق فرمایش شما حساب کتاب کرده باشه، دستگردون کرده.
ایشون اینجوری میگن، میگه بله دفترچه به من دادن نوشته. درست. همونی که بدهکار هست بره بده.
بسیار خوب.
بله، نیاز بچه‌ها هم بگم؟
بله بفرمایید. حالا من
خب ببینید اینکه بچهای من نیاز دارن، اولا اینجوری که شما میفرمایید خب الحمدلله خدا به شما داده. اینجوری که شما میفرمایید خب خونه اضافه کسی که داره و فلان این حرفا، خمسش هم که بده بازم داره که نیاز بچه‌ها رو برطرف بکنه. و در عین حال تازه مادر که نباید نفقه بده که، ما اون پدر است که باید نفقه بده. مادر که نباید نفقه بده، مادر که ایشون باشه اگر واقعا خمس شخص خودش رو بهش واجب شده بده، مثل این است که به مردم بدهکاره، مثلا فرض کن به سوپر محلهشون بدهکاره، بعد سوپریه میگه که خب ببخشید خانم بدهی ما چی میشه، میگه که بچه‌هام گفتن که ما نیاز داریم، شما برای چی میخواد بری بدهی تو بدی؟ بدهیه. مثلا اینکه کسی مستطی شده حج بره بعد میگه که نه من حج نمیرم، مستطی شده ها، حج بهش واجب شده، من حج نمیرم میخوام به بچه‌هام بدم. خب بچه‌ها رو بعد از این، بچه‌ها تو مرحله بعدن. شما اگه بدهی داشتید، ادا دین و بدهی از جمله خمس، زکات، حج یا دیونی که به مردم دارید، اینا اولویت داره.
درسته. یه نکته وسط فرمایشاتون بود، من برام سوال شد این که در واقع فرزند واجب النفقه مادر نیست؟
نه. پدره. پدر هست، پدر دارن اینا. بعدم پدر نباشه جد پدری. بله مراتبی هست که برسد تو مراتب پلکانی برسد به مادر، و مادر باید بله خرجی بچه ها رو بده، اونم منافات نداره. خب خمسشو بده ببینم، مگه پدرایی که الان نفقه زن و بچه رو دارن میدن خمس نمیدن؟ چون نفقه میدن پس خمس نمیدن، قانونش اینه، نه هم خمس میده هم نفقه میده.
در واقع برعکسش اینجوری نیست دیگه، یعنی فرزند پدر و مادر واجب نفقه فرزند هستند.
بله.
ولی از این طرف یه قسمت
از این طرف بچه ها واجب نفقه مادر نیست.
خب خیلی عالی. سوال دومشون که پاسخه. سوال سوم گفتن که از همسر اولشون، همسر اول شوهرشون در واقع همسر دیگر شوهرشون یه پسری داشتن. ظاهرا قبلا گفته بودن بخشیدن این پولو که شما فرمودید نمیتونن پس بگیرن. همینطوره
دیگه. بله اینجوری ببینید ما طبق سوال جواب میدیم دیگه. ما علم غیب نداریم که واقع چی بوده. اونجوری که ایشون گفتن که همسرشون برای فرزند اون خانم دوم خانه رو به اسمش کرده، سند زده. اینجوری گفتن بهش داده. خب ما هم گفتیم که هبه و بخششی که به فامیل شده باشد قابل برگشت نیست، قابل رجوع نیست. هبه یعنی بخشش در بعضی جا دیگه قابل پشیمانی نیست. داده به بچهش، تحویلم داده به اون، دیگه قابل رجوع نیست. الان ایشون صورت مثلا عوض میکنن، میگن نه نبخشیده بوده. و اگر نبخشیده بوده اون حرف دیگه.
یعنی اگر امانت بوده باشه این اتفاق افتاده اشکالی نداره. یعنی
امانت که اگر امانت باشه چرا به اسمش کرده؟ خب
چون آخه ایشون یه واژه امانت
به بله. یعنی امانت کرده. آدم میره محضر به اسم اون میکنه، خونه شما سند میزنی به اسمش، امانت اینجوری اب نداره. در این حال ایشون میکنه امانته. خب اگر امانت بوده و باید حفظ میکرده و برگردونه به پدر.
البته حواستون باشه یه وقت، خلاصه البته جسارت نمیخوام بکنم اما کلا شرعی نگذاریم، در واقع حواستون باشه یه وقتی که کاری واقعا بخششی بوده، اتفاق افتاده، به نامش زده، اینجا دیگه پس گرفتن اینا معنا نداره. یه وقتی این خانم حالا چون اینجوری که خودشون گفتن ظاهرا دعوا هم کردن، جر و بحث
بله، کردن بله، مفصل بودی بله.
آره این اتفاق اگه بیفت شده افتاده باشه این در واقع درست نیست دیگه.
اگر واقعا
بخشیده بوده بله. به خاطر دعوا این خانم
بله. بخششه به فامیل، حالا چه پسر چه دخترش چه مادرش چه پدر، فامیل خلاصه به فامیل اگر انسان چیزی رو ببخشه دیگه پشیمانی سودی نداره، نمیتونه پس بگیره.
درست. حالا اگر فرض بکنیم اتفاق افتاده، یعنی بخشیده بوده، حالا رفته مثلا گرفته و داده
گرفته.
و
اگر با رضایت خودمون بوده خب اون یه چیزی دیگه، حالا اون یه عیب نداره، راضی هم بگیر
اون کسی که بهش بخشش شده.
بله 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 بله. اما اگر نه اون رو وادار کرده و به زور ازش گرفته باید دوباره برگردونه بده.
اگر هم امانت بوده که هیچی دیگه. پس آقای قفاری از تالش گفتن که سال اولشون آقایون احتمالا منظورشون بود که بعد از طهارت اگر و بعد از ادرار کردن و خلاصه شستن و اینها آبی خارج بشه حکمش چیه؟
دو صورت داره. یه وقت است که مسئله بلد بوده، رساله رو خونده داخل سرویس بهداشتی، وقتی که خودش رو می‌خواد آب بکشه استبرا کرده. استبرا یعنی عملی انجام میده که معمولاً مجرا، معمولاً ما نمیگیم حتمی است، معمولاً مجرا دیگه از ادرار تخلیه میشه. البته اونجوری که شرع مقدس دستور شده تو رساله هم هست، این کار خوبی نمیگیم واجبه، ولی اثرش همین است که الان میخوام بگیم. اگر این کارو کرده باشه خب بعد از اونم پاچه آب کشیده و رفته و بعدم یه رطوبتی خارج شده، رطوبت جویی هم هست که پیش خودش میگه نکنه ادرار از من خارج شده، شک داره، یقین که نداره شک داره. شارع مقدس میفرماد نه اب نداره، این رطوبت ادرار نیست، لباست پاکه، بدنت پاکه، اگرم وضو داشتی وضوت هم باطل نشده. چرا؟ چون به اون دستور عمل کردی. اما دومش اینه که نه اهل این چیزا نیست، آب کشیده خودشو پاک شده و استبرا نکرده. الان اگر شک بکنه که این رطوبت شاید ادرار باشه، چون من این کارو نکردم، شاید تو مجرا ادرار باقی موند، الان رطوبته، بله اون نجسه، لباسش نجس میکنه، بدنش هم نجس میکنه، وضو هم اگر داشته باشه وضو باطل میکنه.
درست. این استبرایی که فرمودید مربوط به آقایون.
آقایونه بله.
درست. سوال دومشون گفتن فرزند بزرگ خانواده اما پسر بزرگ هستن، نمازهای پدر و مادر رو ایشون میتونن بدن بچه‌هاشون بخونن؟
هر کس که بخونه تکلیف از دوش این پسر بزرگتر برداشته میشه. وجوب به گردن اینها، وجوبه. نمیشه بگه که نه من کار به این کارا ندارم. تکلیفه، منتها خودش بخونه تکلیف برداشته شده. به دیگران اصلا پول بده. مثلا آدم پولداریه می خودم نمیخونم، پول میدم کسی رو اجیر میکنم میخونه. پولم بده کسی اجیر بشه بخونه، بازم از گردنش برداشته میشه. اگه کسی هم تبرعی یعنی مجانی هم بخونه، بچه‌هاش یه نواهای میت
بله.
مثلا یا هر کسی دیگر بخونه، تکلیف دیگه از این پسر بزرگتر برداشته میشه.
درست. خب سوال اول سرکار خانم اکبری یه جوری شبیه خانم رحیم پوره
بله.
در خصوص بخشش به فرزندشون، بعد گفتن حالا قبلا ظاهرا هزینه‌ای رو میدادن، پولایی رو میدادن، حالا یا تو کارت می‌ریختن یا می‌بخشن، الان متوجه شدن که نماز نمیخونه، میتونن با این نماز نخوندن پس بگیرن اون چیزی که بخشیدن؟
نه، نماز نخوندن دلیل نمیتونه بشه، توجیه نمیتونه بکنه که من برم بخشیدم بعد برم. مثل این که همسایمون من مثلا فرض کن یه هدیه بردم در خونه شون، هدیه. بعدم فهمیدم که همسایه ما بی نمازه ها، برم در بزنم و زنگ بزنم میگم ببخشید اون هدیه ما رو پس بدید. نمیتونه. از تو همسایه است، همسایه بحثش جداست. مثال میخوام بزنم، بحثش جداست چون فرزندشه. اگر واقعا، بازم ما با اگر میام چون ما که خبر نداریم، اگر واقعا اون پول رو ایشون به فرزند خودشون میبخشیدن به تدریج تو حسابشون میخدن، بخشش هم نشونه داره، الان عرض میکنم نشونش این است که اگر بخشیده یعنی تحویلش داده، تحت اختیار او بوده، نه اینکه اون فرزنده اگه میخواست بره از حساب برداره نمیتونست، جرأت نمیکرد، میگه اختیار با مادرمه. نه، اختیار اگه به خودش داده، تحت تسلط خود فرزند قرار داده، گفته اختیارش با خوده، میخوای خرج کن، میخوای پس انداز کن. اگه اینجوری باشه اون هبه و بخشش تحقق پیدا کرده و دیگه قابل رجوع و بازگشت نیست.
اینجوری که من برداشت کردم، مثلا ظاهرا کارتم دست خود مادره است، یعنی میگفت فرزندم مثلا کارت رو داده دست من، ولی خب پول رو ظاهرا میریخته به اون کارت.
درست.
کارت هم ظاهرا و حسابم به حساب اون فرزنده بوده.
ولی اگر مثلا هر وقت میخواست میومد به مادره میگفت کارتو بده من مثلا برم از حسابم پول بردارم، مادره میداد، خب معلوم میشه تحت اختیار بچه بوده. تحویل مهمه، در قبض تحویل دادن مهمه. و الا من میگم که آقای اسماعیلی مثلا من این خودکار رو به شما هدیه کردم، بعدم خودکار میذارم جیبم میرم، این چه هدیه ایه؟ باید تحویل بده.
درسته. آخه تو بحث پول و حساب بانکی و کارت و اینا مثلا تحویل به اون معنا معنا نداره.
چرا؟ تحویل هر چیزی مناسب خودش.
آها.
یه زمین من تحویل کسی دادم، یه زمین،
خب
تحویل دادنش به این است که او رو آزاد بگذارم برای تصرف. خونه تحویلش دادم، کلید میدم دستش. پول تحویلش دادم، کارت میدم دستش، میگم که این در اختیار خود برو، دوست داری بری پولو بگیری خرج کنی، دوست نداری پس انداز کنی، میشه تحویل. اگرم کارت پیش منه، به عنوان امانت پیش منه.
درسته.
هر وقت میاد به من میگه که مثلا به مادرش میگه، میگه مامان جون کارتو بده به من، میگه مادر نمیگه چرا چرا فلان، میگه مال خودشه. اگه اینجوری رفتار میکنه معلومه که تحویلش داده.
یه نکته هم تو سوال سرکار خانم اکبری بود، من این رو هم بپرسم، احساس کردم اینکه مثلا میگفته قبلا بهش میدم، حالا که نماز نمیخونه بهش نمیدم، اینجا که دیگه آزاده دیگه،
از این به بعد پولو نداره، ماهانه میداده مثلا، میخواد ماهانهشو قطع کنه، اینجوری، این تحت اختیار خود مادر.
درست. سوال دومشون در خصوص رد مظالم، که حالا قبلا ماهانه 120 اینا میدادن، امسالی که مراجع معظم هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما اعلام کردن که تا 500 تومان میتونن بدن، حالا ایشون میخوان 500 تومان به نیت پدر و مادر، حالا 500 پدر 500 مادر به این شکل، میشه اینجوری
احتیاطی؟
آره،
در واقع احتیاطیه، رد مظالم احتیاطی. ببینید من یه نکته رو اصلا بگم که چرا ما میگیم با اجازه مرجع، اولا نیاز نیست اجازه مرجع تقلید خودم باشه، چون این غیر از وجوهات، غیر از خمس، خمس رو شما میگید به مرجع تقلید خودم یا نمایندش، ولی رد مظالم نه، نیاز نیست به مرجع تقلید خودم، ولی نیاز به اجازه داره. اصلا چرا اینا اومدن توی برنامه سمت خدا گفتن که مثلا تا آخر ماه ربیع الاول تا 500 هزار؟ دلیلش این است که شما در واقع وقتی رد مظالم میدی، اصلا پول خودتو نمیدی. رد مظالم یعنی چی؟ یعنی که من به فلانی بدهکار بودم، چون دسترسی به اون ندارم، به جای اینکه پولو به خودش بدم، در واقع پول خود اونو دارم میدم به فقیر. میشه تصرف در مال دیگری؟ تصرف در مال دیگری است، این باید حتما اجازه از مشتری داری. نکتهش اینه. حالا اگر احتیاطی باشه، معناش این است که خب بنابراین معلوم نیست پدر من بدهکار بوده، مادر من بدهکار بوده. اینجا ما باید اینجوری بگیم، رد مظالم احتیاطی نیاز دارد احتیاطاً اجازه بگیرد.
درست.
احتیاطاً نیاز داره اجازه بگیرد. وقتی اینایی که گفتن که رد مظالم بدید، 500 تومان طرف خودش میخواد بده اجازه داره. 500 تومان هم در واقع به این معنا باباش میخواد رد مظالم بده، اونم اجازه دادن. 500 تومان هم مادرش میخواد بده، اونم اجازه دادن. مانعی نداره، اشکال نداره.
خب سوال بعدیشون هم در خصوص نامحرم شدن زن و مرد بعد از مرگ، گفتن که برای ما مثلا یه مقدار سخت قبول کردنش، اینکه در بهشت میتونن با هم باشن و از این حرفا.
دو سه تا نکته است. اولا اینکه به من نسبت دادن که شما گفتید اینا نامحرم میشن. نه، من نگفتم. من عرض کردم دو تا نظریه است.
بله.
بعضی قائلن به این که زن و شوهر وقتی یکیشون از دنیا رفت نسبت به دیگری نامحرم میشه، دلیلم داره، بحثای تخصصیه دیگه، به خاطر اینکه محرمیت مال آدم زنده است، معنا نداره بگن که شما با این دیوار محرمید. وقتی همسر از دنیا میره میشه جماد، میشه جنازه، درسته؟ جنازه که روح نداره. وقتی این دیگه بحث شده، پس بنابراین نه، من حتما نگفتم نامحرم، عرض کردم دو تا نظریه وجود داره، بعضی قائلن به این که نامحرم میشوند، بعضی هم نه، میگن نه همون محرمیت باقی. این یه نکته. نکته دیگه ایشون مطرح کردن آخرت. آخرت اصلا ربطی به اینجا نداره. ما الان فعلا تو دنیاییم، یعنی
احکام و حساب کتاب اونجا متفاوت همه
چی اصلا کاملا متفاوت. این مربوط به اینجاست که این جنازه اینجاست، آیا این شوهر به این خانم یا این خانم به اون جنازه شوهر محرم است یا نامحرم است. فوقش میگه نامحرمه، فوقش میگه نامحرمه. این مال اینجاست، حساب کتاب تکلیف فلان، محرم نامحرم، حرام حلال واجب ایناست. ولی روز قیامت نه، روز قیامت اصلا حساب کتاب جداست، اصلا یه عالم دیگر است.
بله
عالم دیگر است. اونجا میشون فرمودن که بله تو روایات هم داره انشالله که زن و شوهر هر دو بهشتی باشن، هر دو هم با هم دیگه میرن انشالله تو بهشت و در جوار پیغمبر آیینه.
بسیار عالی، وقتمون خیلی کمه. حسین از رفسنجان پشت خطن. حسین آقا سلام. حسین آقا از رفسنجان سلام. الو حسین آقا سلام. خب ظاهرا حسین آقا ارتباطشون بس نشده. حسین آقا از رفسنجان صدای من رو دارید؟ خب ظاهرا صدای من رو ندارم. دیار از تاجیکستان استاد گفتن بله. که سوال بنده این هست که زن شوهردار میتواند خودش تنها به حج برود؟
زن شوهردار تنها به حج برود؟ بله، در صورتی که حجش حج واجب باشه، مستطیع شده، حج برش واجب شده، حالا شوهرم پول نداره که بیاد همراهش. البته موارد مختلفه، تو کشور ما رفتن زن تنها هیچ مشکل نداره، به دلیل اینکه الحمدلله الان کاروان ها خانم ها هستن، خودشون ناظر داره، مطمئن امنیت داره، بستگی داره. الان مثل قدیم نیست که بگیم زن شوهردار تنها چجوری مثلا پا میشه با قافله میخواد بره 6 ماه تو راه. نه نه نه، فکر میکنم که کشورهای دیگه هم این مشکلی رو که ما فکر میکنیم هست نداشته باشن. بنابراین اگر با امنیت کامل هست و میخواد بره، بله حج واجب باشه، مستطیع باشه، نیاز به اذن شوهر نداره، نیاز به همراهی شوهرم نداره.
یه وقتی بخواد عمره بره مستحبی بره چی؟
مستحبی باید با اذن شوهر باشه، با اجازه شوهر بره. اونم اگر اجازه داد گفت برو، اب نداره بره.
خب بسیار خوب. خانم اکبری از مشهد ظاهرن یه سوالی رو پرسیدن. استاد چون دیگه ظاهرن فرصت نیست، گفتم به صورت شفاهی بپرسم. اینکه رد مظالم رو گفتن میشه به شبکه جهانی ولایت کمک
کرد؟ نه نه، رد مظالم صدقه. گفتیم از طرف اون صاحبش که دیگه شما به اون دسترسی ندارید، گفتن این رو به جای اون که به اون بدید، بدید به فقیر به نیت صاحبش. صدقه است. مسجد نمیشه داد، حسینی نمیشه داد، عرض میشود بینوام به کجا کجا شبکه. نه نه نه، فقط صدقه است به فقیر.
اون بحثی که در مورد شبکه جهانی ولایت هست که اکثر مراجع معظمه تقلید اجازه دادن که بخشی از خمس رو، حالا جزئیاتش رو توی
سهم امام،
آره سهم امام رو در واقع اون بخش سهم امام، سهم سادات که امکان پذیر نیست، بخشی از سهم امام رو حالا یا کلش یا هر مقداری که هست در سایت شبکه جهانی ولایت این موضوع هست که میتونن کمک بکنن به شبکه جهانی ولایت، که خب واقعا میبینید در این شرایط بسیار بسیار سخت امروز که هزینه ها بسیار بالا هست و خب شبکه جهانی ولایت هم تمام قد ایستاده داره کار میکنه، زحمت میشه، فعالیت میکنن دوستانمون و ندای حق و حقیقت، ندای اسلام ناب رو تو موضوعات مختلف به گوش همه اهل عالم میرسونه و این کار بسیار سخت و مشکل هست و حمایت شما عزیزان بیننده رو میطلبه. در صورت در کنار همه هزینه ها و خرج هایی که ما آگاهی میکنیم، چقدر خوبه که اینم باقیات و صالحاته. حالا اگر اسمش رو بگیم رد مظالم که اصلا نمیشه همطور که استاد فرمودن، اما باقیات و صالحات هست، یه عده فقیر فرهنگی هستن، فقر دینی دارن در این عالم هستن، ما به واسطه شبکه جهانی ولایت و عزیزان اساتید بزرگواری که زحمت میشن اونها رو از فقر در میارن، غنی میکنن. کی میتونه کمک بکنه؟ شما بیننده های عزیز میتونید به هر مقدار که در توانتون هست یاری کنید شبکه جهانی ولایت رو، تا انشالله ما بتونیم بیستیم برنامه ها رو ادامه بدیم و بتونیم کمک بکنیم به همه بیننده هامون. استاد از شما ممنون هستم. خواهش میکنم.
دیشب در حرم دعا کردیم همه بینندگان عزیز، چون حالا تشریف نداشتید روز چهارشنبه، خانم جبلدی از کرج گفتن که من مریضی سختی دارم، التماس ها گفتن و گفتن حرم میرید. بله خصوص ایشون هم کنار ذریع فاطمه معصومه سلام الله علیها دعا کرد.
دست شما در نکن. خیلی ممنون و متشکر. البته حقیر هم همیشه به یادتون هستم هر جای زیارتی، یعنی حتی یه امامزاده هم که میرم عرض میکنم خلاصه به محضر از حق و واسطه میکنم اون امامزاده رو، و برای همه بیننده های شبکه جهانی ولایت به صورت کلی هر جا هستن، ایران خارج از کشور هر جا که هستن و دلشون در گرو محبت آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست، براشون دعا میکنیم ان شاء الله از ما بپذیرن. ممنونم از محبتتون، از نگاه های مهربانتون. خدا نگهدارتون.